بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين سارع الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله في كتابه الكريم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما برادران و خواهران و نمازگزاران و روزداران گرامی و خودم را در این روز عزیز و شریف و در سومین جمعه ماه مبارک رمضان به پرهیزکاری و پارسایی و پیشه کردن تقوای خداوند در همه شؤون و احوال زندگی و آمادگی برای درک فیوضات لیالی مبارک قدر سفارش رو دعوت میکنه. امیدواریم خداوند دروازه های حقیقت شب قدر را به روی همه ما بگشاید و ما را مشمول مغفرت و رضوان بیکران خود در شبهای قدر قرار بدهد. در دو خطبه‌ای که در ماه مبارک رمضان، خطبه‌های اولی که در ماه مبارک رمضان تقدیم محضر شما نمازگزاران و روزداران و برادران و خواهران گرامی شد، وظایف خانوادگی از نگاه قرآن و روایات مطرح بود تا در این دو خطبه ما وظایف زن در برابر شوهر، وظایف شوهر در برابر زن و وظایف فرزندان در برابر پدر و مادر، این سه بحث را در هفته های قبل تقدیم کردیم و ملاحظه کردید که اسلام با چه عنایت و تأکیدی هم زن را در برابر شوهر به حدود 20 مسئله موظف کرده و تکالیفی بر دوش او گذاشته است. همین جور در بحث دوم قریب به 20 تکلیف و وظیفه بر دوش مرد گذاشته شده در برابر همسر خود، و بحث سوم هم وظایفی بود که فرزندان در برابر پدر و مادر داشتن که اون هم تقریبا حدود 20 وظیفه ای را ما به استناد آیات و روایات عرض کردیم. این سه بحث هفته های قبل ما بود. البته این بحث ها فهرستوار بود و هر کدام از این سه بحث، وظایف زن، وظایف مرد، وظایف فرزندان، هر یک از اینها جای تفصیل و بحث‌های زیادی داره، اما در ماه مبارک رمضان که ماه خودسازی است و توجه به تکالیف هست، من تلاش کردم فهرستی ولو کوتاه و اجمالی از این وظایف در سه بحث گذشته تقدیم محضر مبارک شما بکنم. و اما چهارمین بحثی که امروز به صورت باز فهرستوار و کوتاه تقدیمتون خواهم کرد، وظایف پدر و مادر در قبال فرزندان است. اینجا هم ما با انبوهی از آیات و روایات و اخبار و احادیث و سیره‌های نورانی اولیای الهی مواجهیم و تأکیدات فراوانی که انجام شده بر وظایف همه جانبه و کامل و جامع پدر و مادر در قبال فرزندانشون در برابر آینده سازان و نسل‌های آینده‌شون، وظایف بسیار فراوان و زیادی در اینجا هم وجود دارد. و در قرآن هم آیات متعدد با این بحث ارتباط داره و یکی از مهمترین آیات تربیت خانوادگی و تربیت فرزندان و خیشان همین آیه شریفه است: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. مؤمنان، خود و خیشان و فرزندانتون را از آتش جهنم که هیزم آن مردم و سنگ ها هستند و ملائکه غلاظ و شداد بر این آتش موکلند، خودتون را از چنین آتش فروزانی و مشتعلی و شعله های این آتش خود را حفظ کنید، هم خودتون را هم بچه هاتون را. در روایات آمده این آیه، طبق نقل روایات آیه شریفه که نازل شد، اصحاب ادعی وقتی که این آیات رو شنیدن رفتن گوشه نشستن، های های گریستن. بعدم به پیغمبر خدا عرض کردن که ما تا به حال در برابر خودمون وظیفه داشتیم که خودمون رو از آتش حفظ بکنیم، الان آیه نازل شد که شما بچه ها و همسران و خیشانتون هم باید از آتش حفظ کنید. مگه میشه این کار؟ اونا کار خودشونو میکنن، ما نمیتوانیم تمام امور اونها رو در دست داشته باشیم. حضرت یه مقدار آرامشون کرد که نه، مقصود اینه که شما باید تربیت بکنید، امرشون بکنید، نهیشون بکنید، نسبت به سرنوشت دینی و ایمانی و اخلاقی اونها بی تفاوت نباشید. یه کمی آرام شدن، ولی آیه لحنش یک لحن بسیار شدید و امر بسیار قویی است که میگه مؤمنان، اینجور نیست که شما فقط درباره خودتون وظیفه داشته باشید، شما در قبال فرزندان و همسران و خاندانتون هم وظیفه دارید، باید اینا را از آتش جهنم حفظ بکنید، باید اینا را در مسیر درستی راهنمایی بکنید. این آیه است که در قرآن آمده و آیات فراوان دیگر. خب در اینجا هم من فهرستوار، بدون اینکه بخوام زیاد هم آیات و روایاتش را عرض بکنم در مجال و فرصت اندکی که هست، فهرستی از تعدادی از این وظایف و تکالیف پدر و مادر را عرض میکنم. یک، تکالیفی که پدر و مادر به صورت تمهیدات تربیتی و زمین سازی نسبت به آینده بچه ها دارند. در اسلام از آغاز قصه را شروع میکنه. اولین محورش میگه که شما وقتی میخواد همسر انتخاب بکنید، چه مرد که میخواد زن را انتخاب بکنه، چه زن که میخواد شوهر انتخاب بکنه، دنیایی از تکالیف و معارف در این گزینش همسر در اسلام وجود داره. این گزینش همسر خشت اول پایه‌ریزی زندگی آینده بچه ها و فرزندانه. از همین خشت اول میگه که شما انتخاب همسرت را با دقت انجام بده. ببین، شوهری که انتخاب میکنی برای دخترت، زنی که برای فرزندت انتخاب میکنی، آیا معیارهای ایمانی و اخلاقی او درسته و کامله یا نه؟ بچه تو، بچه های شما با این ازدواج تکون پیدا میکنند و روحیات و اخلاقیات خانواده اینها و خود اینها به صورت هم ژنتیکی و ارثی، هم به صورت فرهنگی و فرهنگ خانوادگی از هر دو کانال به این بچه ها منتقل میشه. اینا هسته های اولیه زندگی آینده ایمانی و اخلاقی و معنوی بچه ها هستن. مرد زن ایمانی پایبند و معتقد انتخاب بکن، مرد شما هم، زن شما هم پسر و همسری را انتخاب بکن که این شرایط لازم ایمانی و اخلاقی را واجد باشه. خب این یک مسئله. معیارهای گزینش همسر در اسلام خیلی روش تأکید شده، اشاراتی هم قبلا کردیم، ولی پایه و اساسش اینه که شما قبل از زیبایی و قبل از مال و مقام و جایگاه و اینها دین و اخلاق او را ببین. بعد حالا علم و دانش هم چیز خوبیست، فرهنگ هم بحث بعدیشه و همینطور میاد معیارهای بعدی. اصل در انتخاب رو شما بگذار بر ایمان، اخلاق، خانواده پاک و طهارت روح و نفس. این قدم اول، این وظیفه پدر و مادره. قبل از ازدواج شروع میشه، میگه برای آینده بچه‌هات فردا دیره، الان که میخواهی زن انتخاب بکنی یا شوهر انتخاب بکنی، الان انتخابت رو درست انجام بده. انتخاب درست قدم اول برای پیدایش فرزندان سالم و پاک. خب من فهرست عرض میکنم، وارد تفاصیل نمیشم. این یک، انتخاب همسر. دو، دستورات فراوانی که در رساله ها و در روایات وارد شده در مورد مقدمات فرزنددار شدن، دستورات بسیار ریز و دقیق اسلام در آداب فرزنددار شدن داده که تمام اونها فلسفه داره، تمام اونها مؤثر در آینده بچه هاست. اینم دنیایی از احادیث و اخبار و آداب و احکام در این محور دومه. سه، انبوهی از تعالیمی که اسلام در دوره بارداری برای زن مقرر کرده. خانمی که باردار میشه و جای و در رحم او بناس فرزندی تکون پیدا بکنه، اینجوری نیست که فقط یک ظرفی باشه در اینجا فرزند مثل لوله آزمایشگاه باشه، این نیست. در دوره بارداری اخلاق و روحیات و همه اون اعمال و کردار و رفتار مادر یه جوری در آینه این بچه منعکس میشه. این بچه یک آینه ایست که اخلاق مادر، رفتار مادر، ارتباطات مادر، روحیات مادر، همه اینها به نحوی در بچه اثر میذاره. مادر در دوره بارداری بیش از وقتهای دیگر نسبت به خودت مواظبت بکن، قرآن بخوان، ذکر بگو، از گناه و معصیت پرهیز بکن، غذای حلال را تناول بکن. پدر باید این مواظبت را نسبت به همسرش در دوره بارداری داشته باشه. اینجا هم اسلام بسیار تأکید داره به خاطر آثار دامنداری که در دوره بارداری از مادر نسبت به بچه منتقل میشه. باز این فهرست رو من عرض میکنم، اینم سه. چهارم، روابطی است که زن و مرد در خانه با هم دارند، اینم در آینه اخلاق و روحیات بچه ها منعکس میشه. اسلام رو اینم خیلی تأکید داره. یعنی همه اون 20 وظیفه‌ای که به مادر گفته، به زن در برابر همسر گفته شد، و همه اون 20 وظیفه‌ای که به شوهر در برابر زن و زن در برابر شوهر گفته شد، همه اینها غیر از اینکه ذاتاً چیز خوبی است، رو بچه‌ها اثر می‌گذاره. میگه روابطتون را، روابط اخلاقی، ایمانی، سالم، پاک، الهی بکنید، تا این روابط شما از همون دوره بارداری و بعد در دوره شیرخوارگی و بعد در دوره های بالاتر، همه اینا رو بچه ها منعکس میشه، بچه ها از همینا دارن پیدا میشن. روابط خوب شما، این هم یک اصل چهارمی است که اسلام خیلی رو اون تأکید داره و بسیار مهم و مؤثره. و بعد مرحله پنجم، هنگام تولده بچه که متولد میشه، آدابی داره اسلام، آدابش را در رسانه ها و روایات بخونید. خود اون اذانی که میگه در گوش او بکن، او را درست تنظیف بکن، اذان بگو، اصلا در دوره شیردهی خواندن قرآن، غذای حلال و رعایت مقررات مثل دوره بارداری الان هم مؤثره، گاهی بیشتر. اون سلامت مادر، توجه او به قرآن و نماز و دعا و عبادت، توجهش به غذای حلال که بسیار مؤثره، اینها در هنگام شیرخوارگی و تولد باز عرض شود از آن گفتن، توجه به این آداب معنوی داشتن و امثال اینها. و یکیش هم نام نیکه. اسلام روی نام درست خیلی تأکید داره. ده ها حدیث و روایت آمده که آقا مادر نسبت به نام فرزندانتون نام های خوب برگزینید، نام هایی که نام پیامبران و اولیای الهی و ائمه هداست، نام هایی که بندگی خدا را نشان میده، نام هایی که نشانی از عظمت و پاکی روح انسانه، نامی که یادآور انسان های بزرگ و الگوهای متعالی در زندگی بشر هست، نام های خوب برگزینید. نام های شیطانی، نام های غیر اسلامی، نام هایی که مضامین ناصحیح داره یا مضامین ارزشی نداره، اشکال هم نداره ولی چیز خیلی خوبی هم نیست، از اینا پرهیز بکنید. و آداب دیگری که در این دوره ها آمده. این 5-6 محور تمهیدات تربیتی است، زمینه های ساختن فرزندان خوب و پرورش یافتن انسان های بزرگ و پاکه. باز تکرار میکنم، آداب و نکات انتخاب همسر یک، آداب و دستورات فرزنددار شدن دو، آداب و دستورات هنگام بارداری سه، آداب و دستورات هنگام تولد و شیرخوارگی چهار، و رعایت روابط درست در طول دوره پرورش فرزند میان همسران 5. این 5 محور مهم در آینده شخصیت بچه هاست. این رو باید پدر و مادر برش مواظبت بکنن. من فهرست رو عرض کردم برای اینکه تنبهی پیدا بشه. هر کدام از اینها دریایی از بحث و حدیث و حرف و آیه و روایت داره که من از اونها دیگه میگذرم. این یک محوره که به 5 محور تقسیم میشه، اسمش رو گذاشتیم تمهیدات و زمینه هایی برای اینکه بچه های خوب تربیت بشن. بعد میایم محور بعد، روابط صمیمی و عاطفی که باید بین پدر و مادر و فرزندان باشه. اینجا هم دنیایی از دستورات و تعالیم در اسلام آمده. امروز هم تعلیم و تربیت، روانشناسی، دانش های جدید به این امور توجه دارن، من وارد اونها نمیشم. بهتر از اینها، زیباتر از اونها و کلیات اساسی اینها در متون دینی ما آمده. البته جاهایی هم یک تفاصیل بیشتری در علم که من وارد اون بحث ها در این خطبه ها نمیشم و فرصت ورود در اونها نیست. محور دوم، روابط عاطفی و خوب با فرزندانه. حالا من یه نمونه هایی هم را اون 5 تا مطلب در بحث اول، یه نمونه هایی هم در روابط خوب و عاطفی بین پدر و مادر و فرزندان عرض میکنم. 1. تساوی و رفتار کودکانه با بچه ها و کودکان داشتن. خیلی اسلام رو این تأکید داره، علم امروزم رو این تأکید داره، میگه شما با بچه هاتون رفتار بزرگ منشانه نمیتونید داشته باشید. کودک شما و نوجوان شما برای اینکه تحت تأثیر شما قرار بگیره، باید سر و کارت که با کودک فتاد، باید زبان کودکی گشاد. با زبان کودکی، با رفتار کودکانه باید با بچه ها رابطه برقرار کرد، باشون بازی کرد، باشون تو همون فضا و ادبیات بچگانه حرف زد، گفتگوی با اونها داشت. این امر مهمیه. تسابی، خود را در حد و قد و قواره بچه ها آوردن و با اونها صحبت کردن. پدر مادر اشتغال اداری داره، اشتغال صنعتی داره، اشتغال کشاورزی داره، عالم، استاد، خب همه برای خودشون کسی هستن و در یه جایگاهی هستن. میگه با بچه که سر و کارت افتاد باید بیای تو عالم بچگی، دنیای بچه را باید درک بکنی، عواطف او را بشناسی، عالم درون او را کشف بکنی، ادبیات و رفتار و زبان و گفتارت هم باید با او تطابق داشته باشه. و باید با بچه هم حرف زد، گفتگو کرد. گاهی هست که کسانی اصلا با بچه هاشون حرف نمیزنن، رابطه عاطفی و گفتاری ندارن. میگه نه، رابطه داشته باش، سطحتو بیار پایین، با زبان کودکی با اونا حرف بزن، با رفتار بچگانه با اونا تعامل بکن تا بتونی در دلش نفوذ بکنی، تا بتونی در او اثر بگذاری، تا او مجذوب تو بشه، تا به او دل به خانه ببنده، به مادر و پدر ببنده. اینا عاطفه او، روح او سرشار از عواطفی میشه که بعد دیگه نمیره سراغ رفیقان ناباب. هسته کار رو با تو همون بچگی. این یک مطلبه که در روایات خیلی روش تاکید شده. محبت فرزند و ابراز محبت نسبت به کودکان و فرزندان داشتن، اینم یک بحث دیگری است که در روایات آمده. ببینید میفرماد که این هم در ملایعه الفقیه هم در کافیه، میفرماد که ان الله لا يرحم العبد لشدت حبه لولده یا لولده. میگه خدا محبت میبرزه به انسانها به خاطر اینکه اونا علاقه مند به بچه هاشون هستن. انسان نباید نسبت به بچه بیتفاوت باشه، اون رو یه وجود اضافه تلقی بکنه. بچه عزیز او، قره عین او و نتیجه وجود یک انسانه. باید در نهایت لطف و محبت و مرحمت با او رفتار کرد. و پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی فرمودن احب السبیان و رحموهم، بچه ها را دوست بدارید و با اونها با مهربانی رفتار بکنید. هم قلبن بچه ها را دوست بدارید، همه بچه ها به خصوص فرزندان خود، و همی که این محبت رو ابراز بکنید، با ملاتفت با اونها رفتار بکنید. این هم مفهوم دیگری است که در روایات آمده، برای اینکه این رابطه رو قوی بکنه. محبت قلبی، ابراز محبت، زبان و ادبیات کودکانه، حرف زدن با بچه، ایجاد ارتباط عاطفی و روحی با فرزندان، اینو تعالیمی است که از این روایات استخراج میشه. و خوشحال کردن بچه ها، روایات عجیبی داره، من خیلیش اینجا نوشتم، فرصت خوندنش نیست. عرض شود که میگه عثمان ابن مزعون آمد خدمت پیامبر خدا در حالی که فرزندش رو میبوسید و با ملاتفت با بچهش رفتار میکرد. حضرت فرمود که میخواهی چیزی بگم که ارزش کارت رو بیشتر بدانی؟ عثمان ابن مزعون عرض کرد بفرمایید. طبق این نقل حضرت فرمود کسی که بچه فرزند کودک خود را خوشنود بکنه، خداوند در روز قیامت از او خوشنود خواهد بود. اینها ودایع خدا هستند، اینها امانتهای خدا هستند که به دست ما و شما سپرده شدن تا برای آینده تربیت بشن. بحث‌های فقط عاطفی محض نیست، بحث عقلانیه، ریشه عقلانی داره. خدا این امانتها را نسل به نسل به دست ما میده، هر نسلی امانتدار نسل آینده است، باید این امانتداری را به بهترین وجه انجام بده، با مهربانی، با ملاتفت، با ادبیات خوب، با زبان درست و منطقی و با همه روش هایی که این بچه را شاد و خوشحال تربیت میکنه. در روایات در علاوه بر اینها مثلا در بوسیدن بچه آمده، در حدیثی نقل شده که آمد خدمت حضرت فرمود من 10 بچه دارم، هیچ وقت اینا رو نبوسیدم. پیغمبر خدا چی فرمود؟ فرمود این آدم از رحمت خدا دوره. میخواست مثلا بگه من خیلی حال آدم مثلا رو پای خودم هستم و بر خودم مسلطم، بچه ها رو لوس نکردم و نمیبوسن. حضرت فرمود این از رحمت خدا دوره. در روایت دیگه میفرماد ببوسید فرزندانتون را، لکل قبلتن درجتون، میگه هر بوسیدن شما نسبت به بچه های و کودکان و نونهالانتون یک درجه ای رو برای شما میاره. اسلام برای یک فلسفه ای داره این رو میگه، میگه این بچه باید امتداد وجود تو باشه، باید روح و عاطفه او سرشار از محبت بشه. این او رو سالم میکنه، او رو مسئول میکنه، بیمه میکنه در مقابل انواع خطرهایی که در آینده با او مواجه خواهد شد. میگه وفای به وعده بکنید، به بچه هاتون اگر وفا وعده ای دادید حتما وفا بکنید. اونا فکر میکنن شما رازق اونها هستی. یعنی تو عالم بچگی میگه عواطفشو نشکن، وعدش دادی به وعدش وفا بکن. همینجور تأکید اسلام بر این که سوغات بیارید برای بچه هاتون، هدیه بیارید، به خصوص میگه روز جمعه در مواقع و مواضع دینی، برای اینکه علاقه دینی بچه قوی بشه هدیه خاص براش بیاری، سوغات بخرید، باش با ملاتفت رفتار بکنید. اینا رو نمونه هایی بود، اینا رو کنار هم که بگذارید معناش اینه که بچه های شما باید در خانه سرشار از عاطفه و محبت بشن تا یک زندگی سالمی بتونه پای ریزی بکنه. البته در همه اینها اعتدال لازمه، هر چیزی که حالت افراطی پیدا بکنه که بچه رو لوس بکنه و از انجام کار و وظیفه باز بداره قطعا اون درست نیست. این هم گاهی هست افراط میشه، لوس میکنه، نمیگذاره کار بکنه، اون بده، نه، بچه رو باید راه باز کرد کار بکنه، به خصوص بعد از 7 سال باید فعالش کرد، درس بکنه، کار بکنه، مسئولیت باید بهش داد. این هم چیزاییست که قطعا وجود داره. اون تعالیم بوسیدن بچه، ملاتفت بچه، رابطه صمیمی با او، خوب با او حرف زدن، ادبیات کودکانه با او داشتن و اظهار محبت و مودت، اینا یک سلسله تعالیمه. همه اینام در یه حدی که او را لوس نکنه و حالت افراط درش پیدا نشه. تعبیر دیگری که در اسلام داره اکرام و احسانه. میگه بچه را اکرام بکن، شخصیت بده. اینم مکمل اون تعالیم قبلیه. یعنی ضمن اینکه شما او را میبوسی، با او رابطه صمیمی داری، عواطف خودت را به او اظهار میکنی، در این حال باید به او شخصیت هم بدی. شخصیت دادن به بچه این خیلی مهمه. گاهی ممکنه کسانی چیزی برای بچه میخره، لباس میخره، اسباب بازی میخره، چنین چنان همه کار را انجام میده، ولی وقتی که جلوی دیگران باید احترام برای او قائل بشه، احترام قائل نیست. این نتیجه عکس داره. باید برای بچه احترام قائل بود، شخصیت قائل بود. بزرگان ما اینطور بودن، برای بچه ها شخصیت و احترام قائل بودن. در کنار اون محبت و عواطف باید به فرزند شخصیت داد، برای اینکه مهمترین نیاز بچه اینه که با شخصیت بار بیاد. توجه به بازی بچه باز در اسلام روش تأکید شده. اصلا دوره 7 سال اول دوره بازی و آزادی بچه است. باید شرایط راحت و آزاد را باز کرد و بازی را برای اون فراهم کرد که بتونه رشد بکنه. بازی جدی بچه است. برای ما بازیه، برای بچه زندگی جدیش همون بازی هاست. در مورد بازی ها البته حرف خیلی وجود داره. امروز بازی های ضد ارزشی وجود داره، اسباب بازی هایی که ذهن و ضمیر بچه ها را خراب میکنه وجود داره، اسباب بازی هایی که مانع از رشد عقلی و دینی بچه میشه وجود داره، از اونها باید پرهیز کرد. ولی باید شرایط بازی رو برای بچه مطابق با اون ضوابط عقلی و منطقی و علمی و دینی فراهم کرد. در این حال باید اکرام کرد، احسان. در روایات تعبیر احسان زیاد آمده. اینا یک بخشی از تعالیم. میبینید که در این محور دوم باز 15 تا دستور مهم اسلام داره. محور سوم مواظبت های اعتقادی و دینی نسبت به فرزندانه. در اسلام روی این خیلی تاکید شده. شما اون دعای در حق فرزندان را در صحیفه سجادیه ببینید، دستورات خاص دینی داده شده. یکیش دعای برای بچه است. یک دعا در صحیفه دعای برای بچه هاست. از امام سجاد یاد بگیرید، برید اون دعا رو بخونید ببینید چگونه است. در قرآن 10-20 آیه مربوط به دعا برای فرزندانه. هم دعا برای فرزنددار شدن از ابراهیم خلیل الرحمن، حضرت زکریا و بزرگان از انبیا که دعا می کردن و از خداوند فرزند صالح می خواستن، هم دعایی برای اینکه بچه ها بعد از تولد سالم و از نظر روحی درست تربیت بشن، یه محور دیگر از دعاست که در اینجا من ده ها نمونه نوشتم از دعاهایی که انبیا داشتن، اولیا داشتن نسبت به فرزندانتون. میگه که دعای شما برای بچه ها قبول میشه. میگه چند تا دعاست که مستجابه؟ دعای مظلوم، یکی هم دعای پدر برای فرزندان. چه دعا چه نفرین. میگه دعا و نفرین پدر و مادر در حق شما قبول میشه، از دعاهای مستجابه. و پدر و مادر باید دعا بکنن برای سعادت فرزندانشون. این ادب مهم اسلامی است و آثارش هم گاهی تا قرنها باقی میمونه، فقط مال بچه‌های بلافصل نیست، در ذریه انسان تا چند نسل این دعاها اثر میذاره. باز در اینجا روایات متعدد داریم و شنیده اید که پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفی فرمودن انا دعوت ابراهیم، فرمودن من نتیجه دعای حضرت ابراهیم جد بزرگم هستم، جد با فاصله چند قرنی پیامبر خدا یعنی حضرت ابراهیم. دعا کرد در سوره بقره و آل عمران آمده که خدایا از ذریه من یک پیامبر بزرگی مبعوث بکن. میگه بعد از قرنها دعای اون پیامبر بزرگ و بت شکن بزرگ تاریخ ابراهیم خلیل الرحمن مستجاب شد و پیامبر خدا متولد شد. دعا بکنید برای فرزندان خود، ذریه پاک. چقدر قرآن در اینجا تعالیم بلندی داره، هم فرزندان شدن، فرزندان خوب داشتن، سلامت اونها، خودشون و ذریه و نسلشون. این دعا یک مقوله خیلی مهمیه که در روایات آمده. توجه به تربیت اعتقادی بچه ها در رساله حقوق می‌فرماید که بدان که تو در برابر نسل آینده و فرزندانت مسئولی و تو موظفی که اونها را کمک بکنی برای اینکه به سمت خدا حرکت بکنن، الدلال علی الله، اونها را راهنمایی بکنی به سمت خدا. این وظیفه توست. اعتقادات و باورهای دینی رو باید خانواده به بچه ها منتقل بکنه. آموزش و پرورش و علما و اینها وظیفه رو دارن، ولی اصلش از پایه از خانواده شروع میشه. اعتقادات دینی، باورهای درست به خدا و عالم غیب، تربیت عبادی، نماز. در خود قرآن و روایات چقدر تأکید شده که شما در برابر نماز بچه ها مسئولید. از همون ابتدا شما باید اونا رو با خدا، با دین، با نماز، با روزه، با زکات، با مستحبات، با امر معروف و نهی از منکر آشنا بکنید. هر کدام از اینو چندین روایت و داستان و قصه داره. نسبت به قرآن که دیگه چندین روایت داریم که میگه وظیفه شماست که هم نوشتن و خواندن و علم رو به بچه ها یاد بدی و قرآن رو به اونها آموزش بدی. میگه پدر و مادری که قرآن رو به بچه ها یاد دادن طبق این نقل در روز قیامت با یک جلال و شکوهی وارد قیامت میشن و تاجهای افتخار بر سر اونها گذاشته میشه، چرا که شما بچه هاتون رو با قرآن آشنا کردید. مخصوصا حال ماه مبارک رمضان وقت همین هاست. تربیت اخلاقی نسبت به بچه ها، محبت پیامبر و خدا، محبت اهل بیت، محبت اولیای الهی، رعایت دستورات دینی، اینا باید به بچه ها آموزش داد. سوره لقمان رو بخونید ببینید حضرت لقمان چطور نصیحت میکنه، وصیت میکنه و راه و چاه را به فرزندانش نشان میده. نسبت به سلامت جسمی میگه تیراندازی یاد بده، شنا یاد بده، غذای سالم و درست بشون بده. نسبت به دخترها توصیه‌های بسیار مؤکدتری شده از لحاظ رسیدگی عاطفی و مهرورزی با دخترها، روایات تاکید بیشتری کرده. و از نظر سلامت اخلاقی هم اسلام میگه بچه‌ها وقتی به سن رسیدن جای خوابشون جدا بکن،
رفتارهاتون جوری باشه که بچه ها در مسیر امور شهوانی قرار نگیرن. وقتی هم که امکاناتی فراهم شد میگه از حقوق فرزند بر پدر و مادر اینه که یزد به جهو ازا بلد. وقتی که به رتبه رشدی رسید که نیاز به ازدواج داره میگه تزویج بکن. و برای کار و زندگی هم میگه یزعهو موضعا حسنا، یا آینده خوبی هم براش طراحی بکن که بتونه علمی یاد بگیره، مهارتی یاد بگیره، دانشی بیاموزه برای اینکه بتونه خودش رو اداره بکنه. اینم در اسلام روش تاکید شده. این مجموعی از تعالیم اسلامه که البته بخش‌های دیگری هم باقی مون که وقت تمام شد. در این بخش دیدید که یک قسمت مقدمات و تمهیدات تربیتی است، چقدر اسلام به اون توجه داره. یک قسمت تربیت عاطفی و روحی است که چقدر اسلام روش تاکید داشت که عواطف بچه باید پاسخ داده بشه. یک قسمتش هم تربیت اعتقادی و عبادی و دینی است که باز اسلام روش تاکید داشت. یک قسمت هم تربیت اخلاقی، یک قسمت هم تربیت از شبت که شغلی و آینده فرزندان. همه اینها رو اسلام بهش توجه کرده. حالا این چیزیست که ما دست کم بگیریم. این همه تعالیم فراوان و تأکیدات زیاد اسلام بر مسئولیت های شما در برابر بچه ها، روز قیامت از این مسئولیت ها سوال میشه. عمل خوب انسان نسبت به فرزندانش به صورت تصاعدی میره جلو، برای اینکه بچه خوب که تربیت شد بچه های دیگه اونا هم خوب میشن، همینجور تأثیر گذاره. اگر هم کسی از زیر بار این مسئولیت ها بیرون رفت، میگه حالا ما باید غذایی به بچه ها بدیم، پوشاکی براشون تهیه بکنیم، سایر امور را به امان خدا رها کرد، در پیشگاه خدا مسئوله، باید جواب خدا را بده، این امانت را به شرایط امانت داری عمل نکرد، باید در پیشگاه خدا جوابگو باشه. مطمئن باشید که اگر از همین الان تمام خانواده ها، پدران و مادران، مخصوصا زوجهای جوان اهتمام داشته باشن که یاد بگیرن تربیت فرزند را، همین دستورات اسلام را راهوچایش را بلد بشن، تجربه بکنن، مواظبت بکنن، خیلی وضع نوجوان و جوان و جامعه ما تغییر میکنن. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، هم خودتون را حفظ بکنید هم خانواده خیش را از آلودگی ها و آسیب ها محافظت بکنید. اونم در این روزگاری که این همه موجهای خطر و تیرهای بلا به سمت فرزندان شما و نونهالان ما و نوجوان و جوان ما متوجهه. مسئولیت ما و شماست، مسئولیت همه ماست که یک بخشی از زندگیمون را، یک فصلی از کارمون را بگذاریم برای تربیت ایمانی، اخلاقی، علمی، علمی بچه ها. البته مسئولیتی هم آموزش و پرورش داره که اونم بسیار مسئولیت مهمه. مسئولیتی علمای دین و روحانیت داره که اونم مسئولیت مهم نیست. مسئولیتی هم حکومت و دولت داره که اونم مهمه. هر چهار قسمت در برابر نسل آینده مسئولن، اونم تو همه شؤون زندگیشون، از آیندهشون، کارشون، ازدواجشون، اخلاقشون، اعتقادشون، فرهنگ اصیلشون. خانواده پایه است، محور در تکمیل کار خانواده، علما و حوزه و روحانیت، آموزش و پرورش و دانشگاه و دولت و حکومت. این چهار ضلع مربع باید دست به دست هم بدن تا انسانهای بزرگ، فرزندان خوب، نسل جوان سالمی رو تربیت بکنن. پیام ماه مبارک رمضان اینه که برگردیم به تعالیم اسلام، برگردیم به توصیه های بلند اولیای دین و به وظایف خودمون در حوزه خانواده عمل بکنیم. ما در این خطبه چهار مسئولیت مهم خانوادگی رو بحث کردیم. مسئولیت شوهر در برابر زن 20 مسئولیت، مسئولیت زن در برابر شوهر 20 مسئولیت، مسئولیت فرزندان در برابر پدر و مادر حدود 20 مسئولیت و مسئولیت خانواده و پدر و مادر در قبال فرزندان چهارمین بحث حدود 20 مسئولیت. این حدود 80 تا 90 تا 100 تا دستور اسلامه. این دستورات اگر بشه نقشه زندگی ما، در متن زندگی خانوادگی ما بیاد بهش توجه بشه، مخصوصا از جوانی، از ابتدای ازدواج، قطعا جامعه ما تغییر میکنه. امیدواریم در این ماه مبارک ما بیدار بشیم، هوشیار بشیم، برگردیم به این تعالیم بلند اسلام و به این وظایفمون عمل بکنیم و خداوند ما را موفق به انجام این وظایف بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما قال ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته وأنفذ أمره واشدد أزره وأمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله. باز هم همه شما نمازگزاران و روزداران گرامی، برادران و خواهران بزرگوار و خودم را به پرهیزکاری و پارسایی، عمل به دستورات خداوند و آمادگی برای شبهای مبارک قدر توصیه و سفارش میکنم. امیدواریم خداوند درهای آسمان و دروازه های مغفرت و رضوان خود را در این ماه شریف و در این ایام و در شبهای قدر به روی همه ما باز بفرمایید. بحث عمده من در ارتباط با هفته دولت یاد و خاطره شهیدان بزرگ رجایی و باهنر را گرامی می داریم. شهیدانی که اسوه‌های زمامداری و مردمداری و تلاش مجدانه برای خدمت به مردم بودند. دو شهید بزرگواری که رنج‌های زیادی قبل از انقلاب برای آزادی و عزت و عظمت این کشور تحمل کردند و بعد از انقلاب همه وجودشون را برای خدمت به مردم وقف کردند و پایان کارشون هم با شهادت، به شهادت با در راه خدا ختم شد. رحمت و رضوان و درود خدا بر امام بزرگوار، شهیدان والا مقام ما و این دو شهید بزرگوار و تقدیم به ساحت مقدس همه این شهیدان و شهیدان این جمع حاضر و این دو شهید بلند قامت دولت اسلامی صلوات ختم.
شهادت این دو شهید بزرگوار و هفته دولت که به این مناسبت تعیین شده فرصتی است برای هم بازنگری نسبت به خدماتی که دولت‌ها انجام می‌دهند و هم شناخت قوت‌ها و ضعف‌های آنها و تقدیر و تشکر از همه کسانی که در خدمت به مردم تلاش می‌کنند. من در اینجا بدون اینکه بخواهم مبالغه‌ای بکنم و انشاءالله زیاده گویی نخواهم کرد، برای قدردانی از دولتی که برآمده از رأی مردم است و مورد تأیید مقام معظم رهبری است و خدمات ارزنده‌ای کرده و شبان و روز خودش را وقف خدمت به مردم کرده است، در محورهای زیادی نوشته‌ام که بخشی از اونها در حدی که مجال و فرصت اجازه بده عرض خواهم کرد. فهرست بلند بالایی از خدمات انقلاب اسلامی بعد از انقلاب در دست ماست. انقلاب اسلامی نه تنها هویت معنوی و ایمانی و اخلاقی ما را احیا کرد و جایگاه رفیع ملت ایران را در دنیا برجسته کرد که این امر مهمی است، به ما استقلال، آزادی، عظمت، جایگاه بین المللی و شخصیت ایمانی و معنوی انقلاب این ملت داد. این بالاترین دستاورد انقلاب و حرکت نظام بوده و در طول 30 سال بعد از انقلاب هم با همه فراز و فرودهایی که داشته این خدمتگزارانی آمدن، تلاشهایی کردند، خدماتی را به مردم ارائه دادند. در این مقطع هم دولتی مردمی، دولتی عدالت‌خواه، دولتی فعال و پرتلاش سعی کرده است گام‌های بلند و در بعضی از جاها گام‌های بلندتری برداره. اینها همه جای تقدیر و تشکر و سپاس داره. من به بعضی از این دستاوردها هم در نگاه کلی ملی و کشوری اشاره میکنم و هم نگاهی هم به وضع داخلی خود شهرستان خواهم داشت. بدون اینکه حالا من ترتیب خیلی بدم، بعضی محورها رو انتخاب میکنم. یکی مسکنه. مسکن از نیازهای مهم جامعه به خصوص برای نسل جوانه. در این زمینه هنوز هم ما فراوان مشکل داریم، مشکل کم نیست، اما به طور کلی انقلاب در این زمینه گامهای بزرگی برداشت. در این سالهای اخیر هم قدمهای اساسی و اصولی در مسکن برداشته شد. کنترل قیمت مسکن در سطح کشور گام بزرگی بود که انجام شد و جلوی اون رشد فزاینده قیمتها در بحث مسکن که بسیار شکننده و سرسام آور بود دولت گرفت. مسکن مهر امام رضا سلام الله علیه را دولت فعال کرد و صدها هزار مسکن در سطح کشور با قیمت‌های مناسب، مسکن‌های کوچک متناسب با زوج‌های جوان و با قیمت‌های مناسب طراحی شد. صدها هزار مسکن طراحی شد با همکاری که نهادهای مختلف داشتند و در طول این سال‌های اخیر هم قیمت‌ها کنترل شد، هم زمینه افزایش مسکن با بهای مناسب فراهم شد و چه در روستا چه در شهرها. خب این یک خدمت بزرگیه که آمار و ارقام ها یک رقم بسیار خوبی رو نشون میده. در منطقه این در سطح کشوره، در منطقه هم در این استان و در این شهرستان هم همینطور. در همین شهرستان فکر میکنم حدود مثلا 500 واحد مسکونی طراحی شده توسط مسکن مهر و همینطور توسط بهزیستی و کمیته برای مددجویانشون. شاید بیش از 100 تا مسکن برای مددجویان کمیته و بهزیستی در همین شهر طراحی شد و ارگان‌های مختلف همت کردن و با قیمت‌های مناسب بیش از 100 مسکن طراحی شده. تعدادی هم در حال طراحی است، به خصوص بهزیستی کمیته و مسکن مهر هم برای کسانی که حالا تحت پوشش اونها نیستن. نمیخوام بگم که مسئله مسکن حله، اما قدم‌های خوبی در اینجا برداشته شد، هم در مقیاس کشوری، هم در مقیاس استانی و در مقیاس شهر ما هم، هم برای مددجویان بهزیستی و کمیته بسیار خوب کار شد و هم در سطح عمومی قدم‌های خوبی برداشته شد. قریب 500 تا
مجموعه مسکونی در شهر و روستا اینجا طراحی شده، در بخش های روستایی هم همینطور بنیاد مسکن و بخش های فعال بودن. خب این یک، من وقت نیست جزئیات عرض بکنم، ولی به هر حال محوری است که خب گام های بزرگی برداشته شده. در بخش سهام عدالت که خب یک امری بود که در وقت انتخابات هم وعده داده میشد، در این زمینه سهام عدالت توضیح شد و شاید چند میلیون، دو سه میلیون جمعیت حداقل بیش از این ظاهرن سهام عدالت گرفتن. البته این سهام عدالت باید درست تدبیر بشه، باید درست اداره بشه، اما به هر حال این جریان خصوص سازی صنایع و واگذاری صنایع به بخش خصوصی و توزیع سهام عدالت که به دنباله اون بود، باز یک حرکت بسیار خوبی بود که در سطح کشوری و استانی و شهرستان انجام شده. در همین شهرستان هم تعاونی، بخش‌های تعاونی در این زمینه فعال شدن و سهام عدالت مردم واگذار شد و بسیاری از صنایع هم بر اساس اون اصل 44 خصوصی شد، گرچه در این زمینه نقص‌هایی هم وجود داره، باید ترمیم بشه و کافی نیست وضع موجود. اما این حرکت هم خصوصی سازی هم سهام عدالت کارهای مهمی بود که انجام شد، بخشی از اون در همین شهرستان هم محقق شده. بخش دیگر حوزه تعاونی هاست، به تعاونی ها توجه شد برای توزیع درست تسهیلات و تأمین عدالت اجتماعی. در همین منطقه خود ما حدود 70 تعاونی در این 3-4 سال پای ریزی شده. در این زمین هم جای کار خیلی بیشتری است، اما به هر حال شاهد یک رشد و پیشرفت خوبی در این قلمرو هم هستیم. در حوزه مخابرات بسیار گام‌های بزرگی در طول این سال‌ها برداشته شده و در این سال‌های اخیر هم باز توسعه مخابرات و خطوط ارتباطی در قالب‌های مختلف که همه باش آشنا هستید انجام شده که ما رشد چشمگیری داریم و الان در منطقه ما جزء کشورهای اول در حوزه مخابراتیم. در حوزه صنایع علارغم تحریم‌ها، گرفتاری‌ها، مشکلاتی که وجود داره و الان هم هست، اما در این حال حرکت صنعت از بین نرفت. در بعضی از قسمت‌ها پیشرفت داشتیم، در بعضی از قسمت‌ها با مشکلات فراوان سعی شد لطمه نبینه. در سطح کشور، در سطح شهرستان هم من اشاره بکنم، با همه مشکلاتی که وجود داشته در حوزه صنعت، کاشی ما از حدود 10 تا به 20 تا رسیده، یعنی تقریبا تو این سالها دو برابر شده. شاید یه تعداد زیادی دیگری هم در 20 تا دیگه هم در بین راه هست، حالا با حرفایی که راجع به آلودگیش هم هست، ولی در این حال یک بخشی است که رشد بسیار خوبی کرده. خب تسهیلات دولت و همت مردم در این زمینه خوب بوده. پتروشیمی مجوزش صادر شد برای منطقه و کارها شروع شده. عملیات و کار و صنعت بسیار مهمیه که تغییرات زیادی در زندگی مردم ایجاد میکنه در منطقه. در داروسازی کارهای خوبی شروع شده، گرچه به بهره برداری نرسیده. در بخش‌های دیگر هم همینطور. البته در بخش فولاد ما متاسفانه شاهدیم که رشدی و پیشرفتی نداشتیم و امیدواریم که دولت توجه بکنه. البته خصوصی سازی شده و باید یک اقدامات اساسی اونجا انجام بشه، ولی در چند زمینه دیگه ما در این سالها شاهد رشد چشمگیر و سریع بودیم. در حوزه مسائل روستایی و روستایی، بیمه های روستایی و بیمه های قالیبافان و امثال اینها کارهای بزرگی انجام شده. عمران آبادی روستاها بهش توجه خوبی شده و البته در این زمینه جای کار بیشتری هم هست. و به طور کلی در زمینه بیمه و تأمین اجتماعی باز ما شاهد رشد خیلی خوب هستیم. در زمینه امداد و خدمات و کمیته و بهزیستی، انصافاً با اینکه اون سطحی که امروز پرداخت میشه به مددجویان سطح خیلی قابل قبولی نیست، اما رشد بسیار خوبی داشته. مسکنشون از شاید که و ارائه خدمات مختلفی که از طریق کمیته و بهزیستی میاد، بودجه های چند برابری این بخش پیدا کرده. و البته ما باید تلاش بکنیم مردم رو خودکفا بکنیم و افراد زیر پوشش این نهادهای حمایتی نباشن، بیان رو پای خودشون بایستن، ولی به هر حال جایی با دولت بیاد و حمایت بکنه. در این زمینه مردم مؤسسات خوبی دارن، فعالن و دولت هم در اینجا سرمایه‌گذاری چند برابر در این سالها روی بیمه‌شون و خدمات مختلف سخت افزاری و نرم افزاری در حوزه جهیزیه، عرشبت خانه، تعمیر مسکن، حقوق ماهانه و امثال اینها انجام داده که گاهی در بعضی بخش‌ها چند برابر شد. در حوزه بهداشت درمان شاخص‌های کشور رو به ارتقا بوده، تخت‌های بیمارستانی افزایش پیدا کرده، سرانه ارشاد که درمان افزایش پیدا کرده و خدمات پزشکی ارتقا پیدا کرده، میانگین عمر افزایش پیدا کرده. این هم کارهایی است که انجام شده و در سطح منطقه هم ما در طول این سالها شاهد بودیم، البته همت خیرینمون بوده، دولت هم البته کمک کرده. ما حدود 10 پروژه مهم ارشاد که بهداشت درمان اجرا کردیم در همین شهرستان با خیرین و کمک‌های دولت. خب یک گام بزرگی بوده که در این سالها برداشته شده با همت مردم و کمک‌های دولت. در حوزه دانشگاهی در سطح کشور ما رشد زیادی داریم، بیش از 4 میلیون دانشجو، 100 هزار عضو هیئت علمی، 500 مجله علمی پژوهشی و مقاله انبوه از مقالات کاملا خوب در سطح داخل و خارج کشور و رشد و گسترش رشته ها و تحصیلات تکمیلی، همه اینا آمار و ارقام هایی داره که من ازش عبور میکنم. رشد بسیار خوبی داشته در طول سالها و در این سالها به صورت چشمگیری فعال بوده. در منطقه ما هم در حوزه دانشگاهی هم تنوع رشته‌ای، تحصیلات تکمیلی و چند واحدی که تأسیس شده یا به زودی تأسیس خواهد شد، همین روزها ما و سال و سال آینده شاهد تأسیس باز واحدهای دانشگاهی و ارتقاء رشته‌ها و رتبه‌هایی خواهیم بود که من به خاطر دلایلی از ذکر جزئیاتش معذور هستم و عرضه می‌کنم، ولی 3-4 تا پروژه مهم در اینجا وجود داره. در بخش آموزش و پرورش خدمات خوبی در سطح کشور انجام شده، توجه به معلمین، حل مشکلات اونها و مسائل زیادی بوده. البته در همه اینا مشکلات زیادی هم باقی است، اما قدم‌های بزرگی برداشته شده. در بخش ورزش سرمایه‌گذاری کلانی انجام شده در سطح کشور و اهتمام ویژه‌ای بهش مبذول شده و در همین منطقه هم در طول این سالها 10 پروژه ورزشی که میلیاردها ارزش داره پایه‌ریزی شده، بعضی تمام شده، بعضی در میانه راه و در طول یکی دو سال باز انشالله نتایج خوبی رو شاهد خواهیم بود. در حوزه مسائل فرهنگی کتابخانه در سطح کشور بودجه‌های فرهنگی افزایش بسیار بالایی پیدا کرده، گرچه هنوزم کمه، و در سطح منطقه هم کتابخانه مرکزی را انشالله همین امسال افتتاح خواهد شد. کتابخانه های دیگر محله ای را اندازی شده و زمینه های خوبی فراهم شده. در حوزه میراث فرهنگی باز اقدامات وسیع انجام شده، در شهر ما هم کارهای خوبی انجام شده، گرچه گره ها و مشکلات جدی هم در این زمینه ها وجود داره. خب اینها در حوزه کشاورزی باز همینطور، همین روزها ما باز گندم را خودکفا شدیم و عرض شود که در همین منطقه هم اقدامات خوبی در حوزه آبیاری و آبرسانی و افزایش تولیدات کشاورزی انجام شده. در حوزه آب و فاضلاب باز سرمایه‌گذاری های خوبی شده، مخازن جدید آب، آبرسانی و امثال اینها انجام شده. البته این استان مواجه با یه مشکل بزرگ و مسئله مهم آبرسانی خط جدید به استانه که مقام معظم رهبری در سفرشون روش تأکید داشتن، در سفرهای دولت روش تأکید شده و البته متاسفانه هنوز اون پیشرفت لازم رو آدم احساس نمی‌کنه، گرچه خیلی تلاش کردن و واقعا حیات آینده کویر مرکزی و این استان و چند استان دیگه به این است که خط انتقال‌های جدیدی مثل خط انتقال امروز طراحی بشه. این خط انتقال امروز اگر انجام نشده بود امروز این استان‌ها اصلا خوش می‌شد. باید برای آینده خط انتقال‌های جدید طراحی کرد، میلیاردها دلار باید اونجا هزینه کرد و خب پایه‌ریزی شده، اما در اینجا نیاز به یک اهتمام بیشتری است. و در خصوص صنایع نظامی کشور و دفاعی کشور خب ما شاهد پیشرفت‌های بزرگی هستیم. ناوشکن‌ها، موشک‌ها، هواپیماها، رادارها، تانک‌ها و سیستم‌های بسیار پیشرفته‌ای که امروز کشور واردش شده و همین الان اینا جنبه بازدارندگی داره. ورود ما در عرصه نظامی جنبه بازدارندگی داره. همین امروز با این دشمن‌های غدار که دندان‌ها را برای هجمه به این ملت بزرگ و انقلاب اسلامی تیز کرده‌اند، این حضور ملت ما و پیشرفت‌های صنعت دفاعی ما بازدارنده است. ما شاهد پیشرفت‌های شگفتی در اینجا هستیم. در فناوری‌های گوناگون سلولی، سلول‌های بنیادی، نانوتکنولوژی، پزشکی و خیلی از این فناوری‌ها باز قدم‌های بزرگی برداشته شده. دانشمندان ما، دانشگاهیان ما، علمای ما، جوان‌های ما قدم‌های بزرگی برداشتن. دولت حمایت کرده، یک فصل بزرگ و مهمی رو ما اینجا شاهدیم. و دولت در خصوص سفرها، اصل سفرها واقعا از نقاط قوت دولته. کاهش فاصله ملت و دولت، روابط خوب دولت، زندگی مردمی که دولت مردان دارن ما یک نقطه درخشان باید ببینیم. مصوبات سفرها البته در بعضی از جاها بهتر تحقق پیدا کرده، بعضی جاها تأخری داره. در این استان هم یک طبق اونچه که کارشناسان میگن مواردش مواجه با تأخری است که اینها باید مسئولین دنبال بکنن که تحقق پیدا بکنه. در عرصه سیاست خارجی مردم ما، دولت ما و نظام ما امروز از یک اقتدار برخوردارن. علارغم تحریم، علارغم نقشه های شومی که علیه ملت ایران طراحی کردند، اما ملت ما، دولت ما، مسئولان ما از یک اقتدار بالایی برخوردارند و ما امروز یک گفتمان نوعی در دنیا داریم و مشعلدار یک راه جدید در سراسر دنیا هستیم. اینا از مسائل مهمی است که و خدمات مهمی است که دولت انجام داده و ملت در کنار دولت بوده. ما البته در بخش راه همینجور خدمات بزرگی شده، گرچه ما از راه در این شهر بسیار گله داریم. گله ها منتقل شد، دوستان پیگیری کردن، قول هایی دادن و کارهای زیادی در کشور شده، اما ما از اونها در اینجا گله مندیم و لذا من خیلی هم رو اون امروز تأکیدی نکردم. خب ما در همه اینها شاهد این هستیم که رو به جلو هستیم، رو به پیشرفتیم، اما در همه اینها باید قدم های بزرگتر برداریم، آسیب های خودمون رو بشناسیم، مسئولان با جدی باشن. من نسبت به خود منطقه هم چند تا نکته رو در جنبندی عرض میکنم. یکی، امید و همت شما مردمه برای شاختن این کشور و پیش بردن این کشور و خود منطقه تون. باید امیدوار باشید، باید مطمئن به خود باشید و همت بلند رو اتخاذ بکنید. و دوم، سرمایه گذاریه. باید دولت موانع سرمایه گذاری رو جلوی روی پا برداره، مردم رو کمک بکنه و خود مردم و صاحبان سرمایه هم سرمایه ها را برای آبادی و رشد و ترقی جامعه به کار بگیرن. سوم، ضرورت عدالت در منطقه که دولت باید اون را تأمین بکنه. توزیع جمعیتی مناسب در استان باید برقرار بشه. حوزه های انتخابی، انتخاباتی، سرزمین مناسب برای جمعیت ها بر اساس سرانه مناسب و توزیع درست امکانات دولتی، نه اونچه که از مردم میجوشه. اینا محورهایی است که باید دولت باید عدالت را در این زمینه‌ها تأمین بکنه. این روحیه در دولت هست، عنایت دارن، میخوان و باید اونو دنبال بکنن. من همینا را در دو روز پریروز که حدود یک ساعتی با رئیس جمهور ملاقات داشتم اینا را اونجا مطرح کردم، تأکید کردم و این موانع باید برداشته بشه. ادارات و نهادهای ما باید فعالتر باشن، آسیب شناسی بکنن خودشون را، ابراقتر و با شتابتر حرکت بکنن. سیستم اداری ما باید خدمت رسانیش را ارتقا بده. گاهی مواجه این هستیم که تو خدمت رسانی دقت لازم نمیشه، اشکالات ایجاد میشه، مردم با مشکلاتی مواجه میشن، باید فعال بشن. عمران شهری باید شورا و شهرداری و مردم همت بکنن. کارهای خیلی خوبی شده، پیشرفت‌های خوبیه، اما نیاز به همت بیشتری داره و مجموعه ادارات هم همینطور. این یک تحلیل کلانی از وضع خدمات دولت در کشور و منطقه بود. عمده اینه که خود مردم در صحنه باشن و فعال باشن. من چون وقت گذشته دو سه نکته رو با سریع عرض بکنم. شبهای قدر در پیش روز، بهترین فرصت‌های طول سال ما که شاید دیگر این فرصت‌ها برای ما تکرار نشه. قدر شبهای قدر را بدانید. مسجدها رو پر رونق نگه دارید، دلها رو آماده ذکر و دعا و مناجات بکنید، خانه و جامعه و مسجد و هر کوی و برزن خود را با نام خدا و دعا و مناجات و نیایش روشن بکنید و مزین بکنید. باید دعا و مناجات زینت بخش تمام شهر ما و جامعه ما و کشور ما باشه. قرآن باید در متن زندگی ما و توجه ما قرار بگیره. به توبه و انابه، بازسازی خود، اصلاح اخلاق خود باید در این ایام توجه بکنیم و از این فرصت بیبدیل و گرانبها نهایت استفاده بکنیم، با این تصور که شاید دیگر شب قدری رو درک نکنیم. این شبها در پیش روز روحانیون، مساجد فعال باشن، زمینه‌های خوبی رو برای مراسم برقرار بکنن و عمده اینه که همه شما خودتون و بچه هاتون را در این ایام مواظبت بکنید. در شبهای قدر، در دهه آخر ماه مبارک رمضان که سینه پیامبر خدا بود که رخت خوابها را جمع میکرد، بچه ها را بیدار میکرد، همه را به سمت خدا هدایت میکرد، این فرصتهای عظیم در پیش روز مبادا که از دست بدیم. جمعه دیگر که اینجا گرده هم جمع میشویم، سه شب بزرگ قدر رو پشت سر گذاشتیم. تلاش بکنیم این هفته رو استفاده بکنیم و هفته آخر و دهه آخر ماه رو همینطور. و نکته اخیر هم روز قدس و هفته آینده است. شرایط بین المللی انقلاب اسلامی و امت اسلام اقتضا میکنه که روز قدس با شکوهی بیشتر برگزار بشه. حضور یکایک شما، پیر و جوان، کوچک و بزرگ، معذور و غیر معذور، با هر حالی که هستید، امروز امت اسلام ندای پیامبر خدا شما را به روز قدس و حمایت از آرمانهای اسلام و انقلاب اسلامی و حضور در راهپیمایی قدس دعوت میکنه. راهپیمایی هفته آینده حضور در پاسخگویی به ندای پیامبر خدا و در دفاع از اسلام و امت اسلامی است. روحانیون در مساجد تبلیغ میکنند. محلات در گوشه و کنار شهر هیچ جا از راهپیمایی قدس غافل نباشند. از شرق و غرب و جنوب و شمال شهر و همه مناطق و روستاها از الان برنامه‌ریزی بکنند مساجد، پایگاه‌های بسیج و خود شما مردم برای یک حضور چشمگیر و غافل کننده برای دشمن و برای اعتلاء عزت اسلامی. این نکته ایست که حتما انشاءالله همه ما باید بهش توجه بکنیم و امیدواریم که در این ماه همه ما در عرصه نماز و جماعت و جمعه و راهپیمایی روز قدس و وصول به مدارج عالی معنویت و عرفان موفق باشیم و رو سفید بیرون بیاییم انشاءالله. نسألک اللهم و ندعوک اسمک العظیم الاعظم العز العجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله. خدایا دلهای ما را به نور ایمان منور بفرما، این ماه مبارک را برای ما سرشار از لطف و مرحمت قرار بده، توبه و انابه ما را بپذیر، گناهان ما را ببخش، دلهای ما را به نور ماه مبارک رمضان روشن بفرما، ما را از درک کنندگان شبهای قدر مقرر بفرما، به ما توفیق حضور در همه صحنه‌های آزمایش و امتحانات بزرگ الهی و آزمون روز قدس عنایت بفرما. شر دشمنان را به خودشون باز بگردان. اموات و درگذشتگان ما، اموات و درگذشتگان این جمع را ببخش و بیامرز. ارواح تابناک شهدا، شهدای این جمع، شهیدان رجایی و باهنر و شهیدان دولت و ملت را و روح مطهر امام را با اولیای خودت محشور بفرما. خدمتگزاران به اسلام، خدمتگزاران به کشور و مقام معظم رهبری را و همه دولتمندان خالص و صدیق را مؤید و منصور بدار. سلام های ما را به محضر امام زمان ارواح نافدا ابلاغ بفرما و فرج نورانی او تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.